لذا مشکلات خاص خودشو داره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت و دائمت علی اعدائهم اجمعین. اللهم اغفر جميع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. بحثی که بود راجع به عقود عینی که از کردیم، فقط یک کلیاتی محاسبه میکنم، طول کشیده مداریم به خاطر صعوبت هایی که در بخش های فقهی ما آمده و غالبا هم دیگه در بحث خارج اون قسمت را الان نمیرسیم بخونیم، گفتیم لاغر کلیاتش رو اینجا عرض بکنیم. یه مطلبی رو سابقا عرض کردیم که شاید مثل رهن که اول عقد عینی بوده بعد تبدیل به شکلی یا عقد رضایی شده، بر اثر این بوده که مثلا قانون خیلی قوی نبوده و رضا مجبورن قبض بکنن و بعد با سیطره قانون دیگه خود قانون حفظ. البته این فقط مجرد احتمال بود و هدف ما هم خصوص رهن نیست. خب چون عقد دیگه هم که اینجوری هست، قرض هم مثلا الان عقد عینی است، هبه هم هست، با این که در اونجا مسئله وثیقه مطرح نیست، ظاهرا باید بگیم یک امر اجتماعی بوده به هر حال، حالا یا به خاطر ضعف قانون بوده یا نکته دیگری بوده، یا مثلا در هبه اگر هبه میکرد و قبض نمیشد مثلا این بر میگرده، مثلا ممکنه دو مرتبه خودش جزء اموال خودش قرار بده، از با بقول ما احتیاطا پودرم از طرف میگرفت یا جنس از طرف میگرفت که طرف برنگ. به هر حال ممکنه آثار مختلفی باشه، نه خصوص این نکته ای که در رهنه، چون این پنج عقد دیگه، چهار عقد دیگه، اینا همش جنبه وثیقه ای که ندارن. اون نکته رو چون من گفته بودم خواستم عرض کنم، مضافم به این که اصولا اگر قانون بنا شد سیطره داشته باشه و سلطان داشته باشه و قوی بشه، اصولا نیاز به وثیقه نیست، نه اینکه وثیقه میشه غیر عینی، چون وقتی وقت طرف نمیشه که من به این آقا مدیونم اینقدر، حالا اگر نداد قانون ازش میگیره، میخواد وثیقه بگذاره، میخواد وثیقه، این نکته ای نداره و اینطور نیست که حالا بگیم قانون میاد این رو انجام میده. علاوه این کیف ماکان، اون نکته رو چون من سابقا عرض کرده بودم یک توضیح مختصری میخواستم بگم که در عقود عینی ممکن است نکات اجتماعی خاص برای هر کدومش مطرح باشه، محفوظ باشه. مثلا در هبه وقتی میامد هبه میکرد، مثلا میگفت این فرش به تو هبه کردن، اون خونه خود واهبه، خب این میگفت متزلزل، فردا میگه برگشتن حساب ندارم، لذا برای اینکه جلو برگشتن اونو بگیرن میرفتن اون رو تضمین گرفتن قرض میگه. و تدریجا این جور شد که اگر تو یک چیزی رو بخشیدی بهش بده، همین که لفظی بگی بخشیدن این کفایت نمیکنه. عرض یک نکات اجتماعی است، در هر کدومش یک نکات اجتماعی و وضع جامعه و خصوصات جامعه مطرحه و عرض کردیم انصافا این طور شده. این عقود که به اسم عقود عینی است، تدریجا شکل عینی بودنش از دست دادن، یا به صورت رضایی هستن یا به صورت عقود شکلی هست. این یه نکته. این که آیا یک عقدی عینی باشه بعد تبدیل بشه به صورت زمانی، آیا در فقه فرش ما در روایات در بیاریم که عقد رهن عقد عینی است، لا رهن الا مقبوضن، آیا میشه بگیم بر اثر اختلاف شرایط همین عقد عینی بشه شکلی؟ گفتیم انصافش مشکل داره، شرایط بیاد حکم رو عوض بکنه مشکل داره. اگر رهن بناس عقد عینی باشه، قبض درش دخیل باشه، با گذشت زمان عوض نمیشه. بله این نکته رو باید همون وقت گفتیم، یادمون رفت چند روز پیش که مطرح کردیم، باید همون وقت عرض میکردیم، قبض عوض میشه به زمان نه حکم. یعنی انحاء قبض ممکن است در زمانهای مختلف و در جامعه های مختلف و با تمدن های مختلف با امکانات مختلف خود قبض شکلش عوض بشه. پس اون اگه خانه ای رو رهن داد، ممکنه به این صورت باشه بره سند خانه رو با کلید خانه، کلید خانه رو پیش این آقا بگذاره، بگن در عرف امروز این قبضه، لازم نیست بره خونه رو قبض بکنه. من با مثال عرض میکنم، لذا در همین جا هم البته این بحث قبض عادتا ما تو مکاسب متعرض میشیم، اما بعد از خیارات مرحوم شیخ بیوز بیان فکر نمی‌کنم برسیم، بعد از خیارات مرحوم شیخ متعرض قبض شده که حقیقت قبض همه علما متعرض شدن که مرحوم شیخ در مکاسب شیخ اونجاست، اینجا هم به مناسبت لا رهن الا مقبوضن، خب آقای متعرض شدن یا در قبض باب هره متعرض شدن، در بیع هم داریم، فقط فرقش اینه که در بیع قبض رکن نیست، در عقود عینی قبض رکنه، فقط فرقش هم اینه، ولی قبض مفهومش یکیش فرق نمی‌کنه. این رو میشه قبول کرد که قبض در تمدن‌ها و فرهنگ‌های مختلف و شرایط اجتماعی عوض میشه، سابقا قبض به این بود که بگیره، حالا قبض به این نیست که حتما بره تو خونه بنشینه و خونه رو بگیره، نمیشین در اختیارش بگیره، ممکن است با نوشتن ورقه ای هم بگه بله این خونه در اختیار منه، من هر وقت بخوام بفروشم، یعنی بر سر وقت دین خودم حق دارم اون رو بفروشم و اقتضاء قضاء دین رو دین خودم رو از این در بیارم. پس بنابراین انصافش در قبض میشه توسعه بدیم. عرض میکنم اگر نمیخواد اونجا اصلا قبض نمیخواد که اونجایی که قبض میخواد، قبض در زمانها مختلفه، انصافا نمیشه قبول کرد. حکم رو به زمان عوض نکنید، دقت میکنید چی میخوام بگم؟ نگیم رهن اول قبض در شرط بود، عقد عینی بود، از روایت لا رهن الا مقروضن، اما الان شرایط عوض شده، رهن عقد شکلی شده یا رضایی شده، این رو نمیشه قبول کرد.
اگه احکام رو ما در باب بود امضایی بداریم چرا نشه؟
نمیشه، نه امضایی هست، اصلش امضاییه. وقتی امام بفرمان لا رهن الا مقروضن دیگه حلال محمد حلال یوم القیامه دیگه عوض نمیشه. بله شرایط قبض عوض میشه، اینو قبول داریم. اگر ما امضایی بود نه بدونیم، خب تقریبا 90% شریعت باید بگیم عوض میشه. به هر حال اون حرفا رو نمیشه زد، غیر از عبادات تقریبا کلا باید بگیم عوض میشه و اینو نمیشه زد. و چون سیر مصالح ما میگیم اینطور، شرایط زمانی اینطوره، حتی در عبادات فرض کنید کسی بگه شرایط جوریه که ما گوسفند رو جگی در منا بکنیم، در خونه بکنیم، در افراد در خونه خودشون رو، با این حرفا و اینکه این ملاکات رو نمیشه کشف کرد و تغییر احکام طبق این ملاکات به اصطلاح که خودمون استظهار کردیم، خودمون در آوردیم، قطعا نمیشه داد و قطعا تغییر شریعت لازمه، این نمیشه این کار کرد. پس یه بحث دیگر راجع به این است که ما تغییر عقد رو از عینی به رضایی قبول نمی کنیم، اما این که قبض در یک شرایطی غیر از قبض در شرایطی دیگه بشه، این رو میشه قبول کرد انصافا جای چیز هم. این راجع به این مطلب که ایشون متعرض شده. بعد در عقد رضایی، حالا غیر از یک شرحی که ایشون در عقد شکلی داده، در عقد رضایی غیر از این بحثی که الان ایشون اگه آقایون خواستن نگاه کنن، غیر از این بحثی که ایشان در اینجا آورده، یه بحثی در ذیل تقسیم چهارم میاد، در این کتاب در صفحه 159 ایشون داره اسفه عقد القرض و عقد العاریه و عقد رهن الحیازه فی القانون المدنی الجدید عقودا ملزمتا للجانبین بعد ان صارت عقودا رضاییه، یعنی میخواد یک نکته دیگری هم در این عقود بگه. حالا اون چون حاشیه‌اش هم نسبتا مفصله و مناقشات علمی با بعضی از علمای قانون خود مصر کرده، نمیدونم حالا برسیم اونجا احتیاج باشه، چون اون بحثش هم لطیفه. این بحثی که الان ما در عقد عینی داریم در این کتاب، این در حقیقت در صفحه در این جلد یکی که این چاپ دست منه در صفحه 153 آمده، اون حاشیه و بعضی از نکات لطیفی که داره در ذیل عقد لازم از یک طرف لازم از دو طرف در ذیل صفحه 159 آورده، حدود 6 صفحه بعد از این مطالب قشنگی داره، اما خب چون بنای ما نیست که کلی ناخونده بشه وارد این بحث نمیشیم. این راجع به این مطلب که عرض کردم، این مطلب رو یک کمی ما بیشتر صحبت کردیم به خاطر تأثیری که فعلا در فقه سنی و شیعه گذاشته. سه منطقش هم این است که در عبارات اصحاب ما وقتی در این پنج عقل یا در دو تاش یا در یکیش یا در سه تاش متعرض شدن، اونجا متعرض قبضم شدن، عباراتشون خالی از تشویش نیست. عباراتشون اون وقت اگر این مطالبی که در اینجا آمده راست باشه، طبق این تصویر باید بریم جلو. یعنی آقایان خوب بود در فقه اینجوری بحث میکردن، یک در این پنج عقل یا چهارتا یا ستا یا دوتا یا یکی به قول یکی، در اینها آیا قبض رکن عقده یا نه مثل بیعه؟ دو، آیا به خود به اصطلاح عقد ملک حاصل میشه مثل بیع یا به قبض حاصل میشه؟ سه، آیا ملک به مجرد قبض حاصل میشه، تأثیر قبض در ملک، یا در لزوم اون ملزم میشه؟ پس در حقیقت چون آقایون جوره دیگه تصویر فهم، البته تصویر دیگه هم داره انصافا، من نمیخوام وارد بحثش بشم، سه تا تصویر قابل تصور الان، چون به این وضوح و به این روشنی نیامده، من در اینجا عرض کردم یه مقدار کلمات اهل سنت هم نگاه کردیم، کلمات اهل شیعه و الحمدلله همشون استراب دارن. سر استراب در حقیقت همین بوده. وقت به لحاظ دلیل بعضی از روایات ما در میاد که خود رهن عقد عینیست، یعنی قبض درش تأثیر داره. توی باب هبه هم در میاد، توی بابای دیگه نداریم، توی باب هبه هم هبه هم در میاد که گاهی این عقد اصولا عقد عینیست، لکن در کلمات فقهای ما، مخصوصا فقهایی که بعد آمدن و فقهای اهل سنت، غالبا اینجور نیست. قبض و دخیل در ملک میدونن و در بعض از عبارات ما هم قبض و دخیل در لزوم میدونن. اگر قبض کرد اون ملکی که پیدا میشه بر اثر هبه اون لازم میشه، حق رجوع توش نداره دیگه. اون بحثا میخوره به بحثای انفرادی هر کدوم از اون عقود که از محل کار ما خارجه. ما یه دوستو رو صحبت کردیم که این در ذهنتون اگر باشه، اونجا مباحث و تشویش رو شاید بشه حل کرد، البته شاید بشه به لحاظ تصوری تشویش حل کرد، اما نتیجه گیری نهایی اونجا مشکل داره. چه آیا لا رهنه الا مقبوزن قبول بکنه؟ من به نظرم لا رهنه الا مقبوزن میگه رکنه، اما آقایون نفهمیده بردن رو مسئله به این که مثلا اثر عقد در اون وقت ظاهر میشه یا لزوم عقد یا صحت عقد. البته مگه بگه مرادشون از صحت عقد وجود باشه؟ در کتاب ما آمده که آیا در باب رهن قبض تأثیر در صحت عقد رهن داره یا در لزومش؟ خب این باید قاعدتا اینجور میگفتن، یا تأثیر در تکوین عقد، اصلا تحقق عقد، مگر مرادشون از صحت عقد تکوین باشه؟ چون اونم عبارت خیلی روشن، من نمیتونم الان نسبت بدم جزمه که چیه. این نکته رو من اینجا عرض کردم که و معلومم شد که این مطلب حالا پیش ما که استظهارات از عبارات و روایات و عبارات ایناست، معلوم شد که در پیش قوانین جدید خود این مطلب فی نفسه مشکل داره. پیش ما استظهارش مشکل داشت، اینا فی نفسه، یعنی قوانین هی عوض شدن، گاهی عقد عینی بودن، گاهی هم عقد رضایی یا شکلی بودن. بحث دیگر این دو تا تقسیم بود، تقسیم اول و دوم. تقسیم دوم، اون تقسیم اول بود مثلا، تقسیم دوم عقد مسما و غیر مسما. یعنی ما داره یک عقودی هستیم که داره نام و عنوان هستن، عقودی هستیم که عنوان ندارن. طبیعتا این عقد غیر مسما که اسم نداره الان خیلی داره نقش بازی میکنه. یعنی عقود مسما محدودن، یا بیع یا اجاره، 5-10 بیشتر نیستن. خوب دقت کردید؟ وقت مشکل در فقه معاصر ما در کجاست؟ این است که آیا ما این عقود رو برگردونیم به عقود مسما یا نه؟ پس که مثلا عقد بیمه رو مرحوم آقای خویی ارجاع دادن به عقد هبه معوضه، چون هبه معوضه که داریم. اما فرض بعضی از آقایون عقد به اصطلاح تأمین رو یا تأمین بیمه، عقد تأمین یا عقد بیمه رو ارجاع ندن، عقد مستقل گرفتن. خب این چه عقدیه؟ خودش مستقله، عقد مستقل، عنوان هم نداره، عقد بینا، اصلا عنوان نداره، بی اسم. عربا گاهی معاصر بلاسم می نیسن، بلاسم یعنی بلا اسم، عقد بلاسم اسم نداره، عقدیست که اسم نداره، عنوان نداره، عقد تأمین، عقد بیمه، خودش عنوان نداره. وقتی لذا ما در فقه انشاءالله برخواهد آمد، در مکاسب در همین بی انشاءالله تعالی، در اساط اللزوم در عقود باید تأسیس اصل بشه. اون تأسیس اصل این است که بگیم اصل اولین است که شارع همه عقود رو اجازه داده، اصل اولی همه قراردادهای طرفینی رو اجازه داده، و الا اگر این اصل اجازه نباشه تمام عقود و قراردادها باطله، مگر اونایی که عنوان داره، بقیهش باطل میشه. پس این بحثی که ایشون فرموده، عقود مسمات و غیر مسمات، عقد مسما و غیر مسما، این در فقه ما هنوزم هست و خیلی هم تأثیر گذاره، مخصوصا الان. پس بنابراین دو تصویر هست. یک تصویر اینه که باید علمای قانون خوب دقت کنید جمع بشن، هر نوع قرار دادی که امروز بشر هم میخواد درست بکنه، این زیر یکی از اون شکلهای قدیم قبلی ببره، به شکل مثلا بیع در بیاره. و مخصوصا میدونی شما الان انصافا نرو میگن چون زیاد شده عقود و اینها شکل رضایی بیشتر، اما خب در اینه که زیاد شده، امکانات بشر، امکانات ضبط بشر هم زیاد شده. الان شما فرض کنید یه فروشگاه که میرین یه جنسی که میخواییم تو برقه میدید از این دستگاهش برقه در میاد، روش نوشه خریدار کیه، جنس چیه، مقدارش چیه، قیمت واحدش چیه، این مثلا چقدر بهش تخفیف داده، تمامی این در حقیقت عقد شکلیست دیگه. به عقد رضایی سابقا میرفتین یه پول میذاشتین، اون فرض کن شیشه گلاب برمیداشتین، سابقا اینطور، این عقد رضایی بود سابقا، شکلش به شکل عقد رضایی بود. الان در حقیقت، یعنی در حقیقت بشر به این نکته در این، چون درست عقود خیلی زیاد شدن اما چون امکانات زیاده، لذا این دسته از علمای قانون یا فقهای ما اصرار دارن که برای اینکه شرایط روشن بشه قراردادهای جدیدی که پیدا میشه همون شکل قانونی بشه، داخل در عقود مسما بکنیم، چون عقود مسما یک آثاری داره، عنوانی داره، مثلا البیان بالخیار، عقد اجاره توش خیار نداره، عقد بی توش خیار داره، این آثار رو چون داره این داخل در اون عناوین معین بکنیم. حالا این خیلی هم آسانه، به همین شکلی که الان به شما عرض کردم، دستگاه از کامپیوتر هست، شما میتونید در یک آن واحد صدها هزار معامله رو وارد بکنید. پس بنابراین در صورتی که شما خوب میدونم خود شما قبلا میرفتید یه شیشه گلاب میگرفتید، هیچ کاری نمیکردید، پول میذاشتید شیشه گلاب برمیداشتید، حالا شیشه گلاب میگیرید میرید پیش حسابداری بهتون ورقه میدید مثل خریدار، چیزی که جنسی که خرید همون چیزی رو که سابقا شما به تو اشتری تو با خصوصیات میفرمودی الان به صورت کتابتی شده. ایشون هم گفت دیگه، ایشونی که از مهمترین شکل‌های عقد شکلی رو کتابت میدونه، و لزام اصلا دیدید بعضی از فروشگاه ها نمیشن هیچ جنسی بدون اینکه ورقه باشه اعتبار نمیدن، بدون اینکه ورقه حساب داری باشه اعتبار، این معناش عقد شکلیه، این که میگه بدون این اعتبار نداری عقد شکلی. وقتی اگر عقد شکلی بود اون خصوصیات عقد رو در اونجا ضبط میکنه. پس این تقسیمی که ایشون داره، عقدی که عنوان داره، عقدهایی که عنوان نداره و بدون اسمن، این درسته.
مرکب چیکار بکنم مثلا حمام
بعد میاد الان ان شاء الله از اون. ایشون میگه ول عقود المسمات القانون الجدید، عقدهایی که نام دارن و عنوان دارن، وقت این دستبندی، چون این دستبندی را مرحوم آقای ناینی فرمودن، من عرض کردم بیشتر دستبندی خصوصیات بحثی جای خودش، یک اما انتقه علل ملکیت، عقودی که قراردادهایی که رو ملکیت و جابجایی ملکیته، و هیه بی، بی در اصطلاح این قانون جایی است که عوضش پول باشه، کالا به پول، اصطلاحا کالا به پول رو بی میگن. دو ول مقایضه از کردن با قاف و یا و بعدش ضاد اختصاد، مقایضه یعنی کالا به کالا، پا یا پا، یکی بیعه که به عبارت از کالا به پول، دو مقایزه که کالا به کالا، سه هبه عرض هبه بخشیدن، شرکت، قرض و صلح. این چند تا عقدی است که رو ملکیت کار میکنه. البته صلح رو غیر ملکیت هم کار میکنه. دو و اما انتقع عن المنفعه، این روی منفعتی و هیه، یکیش ایجاره، یکیش آریت الاستعمال. چون آریه به دو قسم، فقط پیش این نگهداری بشه، این که نه مصرف بکنه، میگه این خونه در اختیار یه ماه تو خونه زندگی بکن، این منافع. همچنین ایشون منفعت گرفته، در فقه ما منفعت نیست، انتفاعه اصطلاحا. حالا ایشون آریت الاستعمال رو در نقل منافع گرفته، در فقه ما بین منافع و انتفاع فرق گذاشتن. ودیعه دیگه چیز نمیکنه، تصرف نمیکنه، استعمال نمیکنه. نه میگم در ودیعه استعمال نداره، نگهداری میکنه، امانت. و اما انتقع علل عمل، یا بر عملی واقع میشه، وحیه المقاوله. مقاوله ما به اصطلاح الان چی میگیم؟ پیمانکاری، اصطلاح پیمانکاری یا به اصطلاح معماری. الان غالبا عرب ها متعارفون کمیسیون میگن، کلمه کمیسیون تعریف کردن. و التزام المرافق العامه، امور عمومی، مثلا تنظیف خیابان و اینجور چیزا. و عقد العمل، قرارداد. این ما اصطلاحا اجاره میگیریم، ایشون عقد العمل رو، ما فقط اجاره رو در اصطلاح خودمون اجاره ابدان و اجاره اعیان، ما اصطلاحا اینجوره دیگه. اجاره اعیان رو ایشون اجاره گرفته، اجاره ابدان رو عقد العمل گرفته. ما اصطلاحا هر دو اجاره میگیریم. خوب دقت بکنید، هم به حساب منافع بدن یا منافع یک شی، هر دو رو اجاره حساب میکنن. لکن اگر روی بدن باشه بهش میگن اجاره ابدان. و در اینجا به اصطلاح مستأجر اون کسی است که عمل به او برمیگرده، در مقابل مستأجر اجیره. خوب دقت بکن اصطلاحات رو. مثلا شما میگید بینی آقا بنایی براتون کار بکنه، به بن کنترات نه، کار میکنه، کنترات نیست، کنترات هم مقابله است، پیمانکاری. نه شما میگه آبه تو خونه من کار بکن، یا این پرهن من، این لباس بدوز، این کنترات نیست، این عمل. اون وقت به شما میگن مستأجر، به اون بنا یا خیاط میگن اجیر. در اجاره ابدان مستأجر و اجیر و اجرت، اون پولی که میخواییم بهش بدین. اما در اجاره اعیان، خونتون رو به یک کسی اجاره میدین، بهش میگن موجر. موجر کسی که صاحب ملکه، مستأجر کسی که در اینجا آمده استفاده میکنه. اجاره هم اون مال اجاره، اون پولیست که داده میشه. غرض لفظ مستأجر در اجاره ابدان، اون کسیست که عمل به او برمیگرده، اون کسیست که میگه بیا برام خیاطی بکن، این بهش مستأجر. در اجاره ابدان در مقابل مستأجر اجیره. در اجاره اعیان مستأجر به کسی که میگن که مالک نیست، میاد از منافع استفاده میگن مستأجر، متعارفه. در مقابل او موجبه. حالا دیگه خودم به این چه از معلوم شد یه اصطلاح مستأجر این ور داریم، یه اصطلاح مستأجر اون ور. به هر حال ایشون ول وکاله ول ودیعه، ودیعه رو در اینجا گذاشته، ول حراسه، پاسداری، مثلا نگهبانی، حالت نگهبانی. و یغاف الی ذلک عقود القرار، خود ایشون هم عقود قرار رو قبول کرد، آورده یک فصل، به نظرم جلد ده از وسیطه. حالا من تازگی دیدم، شاید 3-4-6، فقط دیدم جلد 9 بود 10 بوده، که از این جلدهای متأخر یه فصل ایشون به نام عقود قرار داره. عقودی که مبتنی است بر قرار، یعنی بر به اصطلاح ما خطر، ریسک پذیری، ما الان میگیم ریسک، مثل قمار. این عقود رو ملحق کرده به عمل، چون اینا میدونیم مثلا فرض کنید همین فوتبالایی که در قهر میشه اینطوری دیگه، غیر از اصالی، این میگه این میبره اون داره پول میگذارن، قرارداد میبندن که اگر این برد اینقدر این بده، اگر اون برد اونقدر اون بده. این رسمشونه، متعارفه که این مقامره، قمار و المرتب و الرهان. رهان عبارت از اینه، یعنی مثلا میگه اگر این برد اون، همون شبیه شرط بندی که ما الان میگیم. و المرتب مدل حیات، مرتب مدل حیات یعنی مثلا یک حقوق دائم مادام الحیاتی برای اسکار، مثلا بگه بیا این کارو بکن، من مادام الحیات ماهی اینقدر بهت میدم. وقتی این رو جزو قرار گذاشتن، چون مادام الحیاتش معلوم نیست یک ماه عمر بکنه، 10 سال عمر بکنه، از این جهت جزو عقود قراری حساب کردن. خودش هم فرمود به عقد تأمین. خب چون نخونده بودم یکم شما زودتر عجله، یکم عقد تأمین، هم بیمه عمر، تأمین عمر، بیمه نه عمر، و عقد و تأمین، قرارداد تأمین، ثم عقود تأمینات شخصیه. ایشون تأمینات شخصیه رو خارج کرده، ولی عینیه، عینیه عبارت از شخصیه کفالت، این این تأمین شخصی است. مثلا یا این زندانی رو آزاد کنید، هر وقت این مخواست محاکمه بشه من احضارش میکنم، اگر احضار نشد من به جای او زندان میرم، اصلا کفالته. ما یه اصطلاح داریم، زمان به معنای عام، زمان به معنای خاص. زمان به معنای عام یعنی وقتی که یک ذمه انسان جای ذمه دیگری قرار بده، حالا یا نقل ذمه است، وقتی این معنای عام شامل کفالت میشه. شما اگر مالی رو به عهده گرفتین، این زمان به معنای خاصه، زمان به معنای خاص. اما اگر شخص به عهده گرفتین، زمان به معنای عامه. اصطلاحا هم بهش کفالت میگن، کفالت با اون زمان یکیه، فقط در زمان ذمه است، در اینجا شخصه. من میگم آقا این آقا رو به اصطلاح اجازه بدین، میگن آقا این آقا مثلا محکوم به اعدام 10 روزه اعدام، میگم آقا اجازه بدین 9 روزش بره سر خونه روزی کارش بکنه، من قول میدم روز 10 بیارن. میگن اگر نیامد میگه خودم منو به جای اعدام، میگن که در قصه تاریخی هم داره. این اصطلاحا کفالت میگن، ایشون اصطلاحا اسمش عقود تأمینات شخصیه. کفالت هست، رهن رسمی هست. رهن رسمی عرض کردم در اصطلاحشون رهن عقدیه، من به این آقا مدیونم و ورقه رسمی میدونسته که پس محضر یا امضا میکنن یا شهده، چون که کی امضارم قبول بکنه میدونی در نظام ها مختلفن، یا مثلا مثل بنگاهی ها تو ایران هستن، یا فرض که محضر هست یا شهرداری هست الاخره، و رهن رسمی، ورقه رسمی بده که این رهنه. و رهن الحیازه، رهن حیازه اون رهنی سرش قبضه. اینا رو کلن در عقود تأمینات شخصیه قرار داده. بله، این راجع به قسم اول که عقودی است که دارای عنوانن. قسم دوم العقد الغیر المسما و هو ما لم یخصه القانون باسم معین و لم یتول تنظیمه. خوب دقت کن، نه اسم برش گذاشته، نه یک نظامی برش معین کرده، آیین نامه برش داده. اینا بیع را آیین نامه میده، اجاره را آیین نامه میده، تنظیم قواعدش میکنه، این رو نه، هر چی شما قرار داد بستین. فیخضع فی تکوینه و فی الآثار التي تترتب عليه. این عقد، عقد غیر مسمى کی درست میشه، کی آثار بار میشه؟ تخضع للقواعد العامه التي تقرر لجميع العقود. این دیگه خودش به عنوان عنوان نداره، میره تحت عنوان قواعد کلی در باب قرار، در باب قراردادها قواعد کلی چیه، این تا تنظیممون میشه. وقتی یک شرحی راجع به این که مثلا چی بوده، بعد ایشون یک نکته را من عرض بکنم چون آخر وقتم هست. اینشون میگه و تفاوت و تقنینات فی ما تسمیه من العقود و تفصل و احکامه. این که چه عقدی باشه، این قوانین بشری مختلفه، و هر درستی هم از اختیاز بگو. وقد کان القانون المدنی القدیم لا ينظم عقد التزام المرافق العامه. این که اصطلاحا خدمات سرویس بهش میگن، مغامره توش نبود، قمار، رهان، شرط بندی نبود، عقد تأمین. مراد از قانون مدنی قدیم هست که مراد قانون مدنی مصر ها، اشتباه نشه، ما عادتا نمیخونیم، میخوام فقط نکته تاریخی، میگه اصلا در قوانین قدیم اینا نبودن، عقد بیمه اصلا نبود، این عقودی رو که ما از این قبیل قرار دادیم نبود. و بعدها فعالج القانون الجدید هذه الامور.
قمار که بوده؟
بله،
المقامره.
قمار بوده، اما چون مصر بوده دولت اسلام بوده خارج کرده بوده، شرعی نبوده، خلاف شرع بوده، قبول نکرده. خب بعد ایشان یک مطلبش اینه، بعد ایشون وارد مثالهای نسبتاً فراوانی از قراردادهای غیر مسمی میشه. البته در حاشیه‌اش هم باز چیزهای دیگه هم اضافه کرده، حالا چند تاشو من میخونم چون برای تفتیح تفتح ذهن و توسعه ذهنی خوبه. و من از امثله تعالی العقود غیر المسمات ان يتفق شخص ما آخره على ان يثبت له میراثا يستحقه و ان ينفق على هذا العمل في نظير جزء من هذا الميراث ياخذه اذا وفق في اثبات الارث. مثلا یک کسی بچه یک کسی مشکلات مالی هست، این طرف فوت کرده، مثلا یک باغ بزرگی است که حالا اون سند روشنی نداره، اگر بخواد به این بچه برسه، به این وارث برسه، فرض کن 10 میلیارد میارزه. یک کسی که این کار رو غالبا همین آقایون وکیل ها میکنن، میاد میگه آقا من کارهای قانونیش انجام میدم برای تو، این زمین رو در میارم، این میراث به اسم تو ثابت میکنم. فرض کن مثلا اگه این بچه اینجا بوده که شناسنامه نداره، شناسنامه با پدرش که این فرق داره، من این میراث برای تو ثابت میکنم و اگر زیادتر بر 8 میلیارد هر چی گیردم مال من. ایشون میگه این جزء عقودی است که اسم نداره، یکی از عقود رو این قرار میده. یعنی در حقیقت میاد مقداری از میراث که به هیچ وجه به این رسید نمیرسه، از خود میراث نه برای عمل پول بگیره، اون عقد العمل قبول کرد.
از صلح.
نه ایشون میخواد بگه اینا صلح نیستن. ما خب بحث داریم که آیا صلح عقد مستقل است یا نه. روشن شد؟ یثبت له میراثا یستحقه. درستم از میراث مال اونه، لکن راه اثبات نداره، مشکلات اثباتی و قانونی داره. این میگه آقا من مشکلات تیم میکنم، ولو میراثه، ولو ترکه پدرته، از این میراث این مقدارش من میگیرم، از خود میراث. ایشون میخواد این خارجش بکنه چون معین نیست بشه یا نشه و ایشون خارجش بکنه. یکی دیگه، و ان یتفق شخص ما آخره علی ان یبیع الاول شیئا مملوکا للثانی. بله، یبیع الاول شیئا مملوکا للثانی و ان یؤجل له مبلغا معینا. میگه شما 10 تا کارتون پرتقال داری مثلا تو همین زمان ما پیام، من این رو میفروشم برای تو، لکن به این معنا الان مثلا 10 تا کارتون قیمتش مثلا 10,000 تومنه، من الان نقدن به تو 8,000 تومن میدم میگیرم که وقتی فروختم این 2,000 تومن مال من بشه. یا عجل له مبلغا معینا و مازاد من الثمن على هذا المبلغ یحتفظ به این نفسه. میخواد بگه اینا شکل نداره، نمیتونی اینا روی یک شکل معینی بیاریم، نه عقود قراره حساب بکنیم، چون حالا ممکنه 8,000 تومن بهش بده، فردا بازار پرتغال بیاد پایین 10,000 تومن که چی 7,000 تومن ازش زور بخرن. دقت کردین؟ آیا این عقد قابل قبوله؟ روشن شد؟ من چند تا مثال عرض کنم بخونم که ایشون مثال زده. والعقد بین مدیر المسرح و الممثلین. مراد از مسرح در اینجا یعنی تئاتر، بین کسی که تئاتر داره به اصطلاح یا سینما مثلا، حالا سینما چون مسرح نیست، کسی هستن ممثل هنرپیشه، اینجا ممثل هنر، کسی که نماینده است، اصلا ممثل معنای نماینده مجلس هم بکار، اینجا مورد ممثل هنرپیشه است، کسی که مثال کسی که نشون میده لذا بهش هنرپیشه. یک مدیر تئاتری قرارداد میبنده با اینا، شما بیاین تئاتر رو اینجا اجرا بکنید، هر چی گیرتون آمد 10,000 100,000 تومان مال شما، زائد بر 100,000 تومان گیرتون مال من. ایشون میگه نه، همه قرار داده این که طبق عنوان نمیاد. و من عرض کردم این مطلبی رو که ایشون الان داره میگه ما 1300 سال قبل مطرح کردیم در فقه اسلامی، عنوانی که اونا مطرح کردن، اگر قراردادهایی در جامعه اسلامی جا افتاد و طبق ضوابط نبود، و طبق ضوابط نبود اما جا افتاد، این خودش صحیحه، ما رآه المسلمون حسن فهو عند. این راهی که پیش اومد دقت کردید، میگه آقا این متعارف شده الان، مدیر تئاتر، رئیس مسئول تئاتر صاحب این تئاتر بیاد این کارو میکنه، میگه این تئاتر من امکاناتش خوبه، وسط شهره، این غیر از تئاترشون جای دیگه بریم، بیاد اینجا نمایشتون اجرا بکنید، 300 هزار تومان گیر تومان مال شما، زائد اون مال من، معین نمیکنه. شبیه حمام که ایشون فهمیده پول حمامی. این در دنیای اسلام به این شکل راه افتاد که اگر چیزی عنوانی راه بیفته در دنیای اسلام و مقبول بشه، ولو این طبق شواهد خب قراریه، ممکنه سرزمان گیرشون نیاد، خب این قراریه معامله، اجاره نیست، لکه اگر جا افتاد روشن شده. و ما بینه و باز اتفاق دیگه، بینه و بینن بنظرم نظاره باید باشه، بین تماشاچی ها، به تماشاچی ها بگه بیاین اینجا، من به اصطلاح تا هرچی موندین موندین، من برای یک ساعت 100 هزار مثلا 10 هزار تومان میگیرم، بیشترم موندین همین اشکال نداره، میخواد از حد چی. و اتفاق ادارت احد المستشفیات مع مدرسه طبیه، مع مدرسه طبیه علا انیه و المستشفات به اصطلاح تحت تصرف المدرسه، با تبع میگفشته با چون اداره مؤنثه، عربیش مراقبه نوشته آقازی ها که میخوندی زاره مذکر مؤنث چی خراب کرده. الا مگر مستشفا مفعول فاعل نیست، تبع المستشفا تحت تصرف المدرسه بعضا من الاسره تستخدم لتعلیم طبی، یه بیمارستانی اداره مستشفا، بیمارستانی با یک دانشگاه پزشکی قرارداد ببنده که شما بیاین مثلا افرادتون در اینجا فرض کنیم به عنوان به روزه چی میگن نرس میگن پرستار کارهایی را انجام بدن، ما به اینا مثلا که از مریض هرچی گرفتن تا 100 هزار تومان مال اینا، بقیهش مال ما تستخدم. اینم یکی دیگه. و اتفاق تاجر مع صاحب مصرف، البته این دو این کلمه مهم ظاهرا قانون نباشه، این قاچاقیه، تاجری بیاد با یک صاحب مصرف مثلا بانک یا مؤسسات اعتباری، یک تاجری بیاد قرارداد ببنده با یک به اصطلاح مسئول بانک، الا ان یقدم له معلومات عن الحالت المادیه لتاجن اغمالیه لتاجن آخر، بیاد بهش بگه شما بیا پرونده مالی اون حساب مالی فلانی رو چقدر وارد شده خارج شده به من بده، در مقابل این قدر بهت میدم. این که ظاهرا ممنوعه نیست. بله بله این اصلا ممنوعه. حالا این چون ام از حلال حرام، حالا قادور با ام ولعقد این من چند تا رو خوندم که روشن بشه که عقود غیر مسما شبیه این حالت تو فقه ما از قرن اول آمده، اواخر قرن اول و دوم، که کارهایی فقط در اونجا داریم یه عنوانیست که داخل در هیچ عنوان نیست، در اون جا میفته، اینا دارن غیر مسمی مثل ما روشن. یا ولعقد بین المصور او رسام، رسام کسی که نقاشی میکشه، مصور کسی که عکس میکشه، مع شخص الذی یصوره او یرسمه، میگه آقا من عکس میکشم اینقدر پول میگیرم، کل هذه عقود غیر مسمى، اینم خب بد حرفی نمیزنه. و صلی الله علی محمد. این عقود غیر مسمى تو فقه ما خیلی تاثیر داره، خلاصش باید یک چاره‌ای برش پیدا بکنیم.